بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون به یک فرعی رسید، فرع سومی که داشتیم در اینجا، مسئله‌ای که در مبدأ سنه بود اینه که اگر سال خمسی کسی فراموش کرده باشه حکمش چیه؟ سهو و جهل و نسیان، خلاصه سال خمسی. نظرات رو فی الجمله بیان کردیم و اینجا سه تا مسئله است. مسئله اول اینه که این شخص فقط مسئله نسیانشه که وقتی یادم رفت چیکار کنم این سال خمسی رو، آیا همون دیرتری که اشتباهی توهمن گرفته بودم همونو قرار بدم یا بعدن عوضش کنم به همون واقعیه برگردونم، که در این زمینه صحبت کردیم و گفتیم برگردون به همون واقعیی که بود. اصل کار اینه، قاعده اینه، سال خمسی واقعی تو برو بگیر، سال خمسی وهمی ولو خمسو حساب کردی خیلی ملاک نیست، سال خمسی واقعی رو بگیر، وهمن توهمن اشتباهم جور دیگه ای گرفته. تو ضمن اینجا یه مسئله دیگه ای پیش اومد و اون مسئله دوم خمس فائده مشکوکه بود، چون شک در سال خمسی برای اون پیش اومده. اینجا ما میگیم دو تا نظریه وجود داره، یه نظریه رو قبلا اشاره کردیم، مثل مرحوم آقای بروجردی، آقای گلپایگانی، آقای سیستانی، اینا همه تو این مسئله دوم میگن اگر علم نداری که یک فائده زیاده جدیدی هست، یک ربح جدیدی تو این مابین رأس سنه واقعی و رأس سنه وهمی برات پیش اومده، چون دیرتر، چون ما سال خمسی گرفته بودیم مثلا دو ماه دیرتر، اگه علم نداری و شک داری تکلیف برات نیست، اما اگر علم داری و هر مقدار که علم داری که تکلیف برات بوده فائده بوده خمسشو برو بده، این تعبیری که میکنه. اما اگه شک نه لازم نیست. تعبیری که خلاصه این اعلام دارن با عبارتی که از آسیستانی هم نقل شده توی اون جواب بگیدن، این حسل له ربحون و شک انه رأس و سنتهی قبل حصولهی علا حاضر رب بشه ام انه رأس سنتهی بعد ایام. شما فرض کنید که چون علم نداری به اون سال خمسی، سال خمسی رو یادتون رفته، یه دفعه میگین فلان موقع یه سودی به دست من اومد، سال خمسی هم یادم رفته، اگر این سود مال قبل سال خمسی بوده باشه چیه؟ مال سال قبل حساب میشه، درسته یا نه؟ الان باید خمسشو بدی، نمیتونی توش تصرف بکنی. اما اگر مال بعد سال خمسی بوده باشه شما فرصت داری تو مونده مصرفش کنی، درسته یا نه؟ شما هم نمیدونی سال خمسی کدومه، حالا من میتونم توش تصرف بکنم یا نمیتونم؟ من اینو بعد الان خمسشو بدم یا نه لازم نیست، میتونم تو معونه مصرفش کنم، شکی برای شما پیش اومده، سال خمسیتون رو فراموش کردین یا سهوی شده. این تو مورد فراموشی خیلی خوب معنا میده، سال خمسی فراموش شده، یه سودی الان دست من اومده، اگه این سود بعد سال خمسی من بوده باشه خب من آزادم، قشنگ میرم همش تو معونه مصرف میکنم، هر چی لازم زندگی بود میرم میخرم. اما اگر نه، سال خمسی من مال چند روز بعد این سود بوده باشه و این چند مال چند روز بعد این سود بوده باشه، اگر چند روز بعد این سود بوده باشه خب سال خمسیش رسیده دیگه، درسته نه؟ سال خمسی رسیده اونجا دیگه، من حق ندارم توش تصرف بکنم. تعبیری که ایشون دارن اینه، اگر ان حصل له ربحون و شک انه رأس سنته قبل حصوله علی هذا الرب شهر، قبل حصول این رب به یک ماه رأس سنش پیش اومده، خب اما نهو رأس و سنته ای بعد ایام، فعل الاحتمال الاول یجوز له یصرف هذا الرب فی الشهور الاحد عشر آتیه، یعنی اگر احتمال اول بوده باشه میتونه تا 11 ماه دیگه اینو مصرفش بکنه، اما و علل احتمال ثانی لا یحق له ان یتصرف فیه بعد وصول رأس سنه الخمسیه و قبل اداء خمسه، اگر احتمال دوم بوده باشه دیگه حق نداره تصرف بکنه. و به هر حال چون میگیم سال خمسی رسیده، تعبیر حالا عبارتیه که تو استفتایشون اینجور جواب دادن، لا یحق له ان یتصرف فیه بعد وصول رأس سنه الخمسیه و قبل اداء خمسه، این دو تا وجه و دو تا احتمالشون فهم ففی هذه الصوره یبنی علی الاحتمال الاول، بنا میذاره بر احتمال اول، یعنی یجوز له ان یصرف هذا الرب در صور آتیه، من الان نمیدونم که اینجا تکلیف خمس رو دارم یا نه، تصرف من اشکال داره یا نه، میگم انشالله براعت جاری کن، براعت نسبت به اینکه خمس به گردنت واجب شده، براعت از اینکه حکم عدم جواز تصرف برات جعل شده، دیگه حق تصرف نداری. شک دارم براعت جاری میکنم نسبت به این مسئله. یا حالا استصحابم جا داره که حالا بعد خدمتتون عرض میکنم تو بحث بعدی. این یک نظریه. یک نظریه دومیه که بعضی از اساتین دارن تو اینجور موارد احتیاط دارن، احتیاط میگن مصالحه. ما تو این مسئله گفتیم که اون عدم وجوب خمس، اون عدم وجوب خمس مقدمه ظاهرا، این که ما میگیم براعت اینجا جاری میشه و خمس اینجا واجب نیست. اون عدم وجوب خمس رو میگیم اون مختار، دلیل برش و دلیل علیه میگیم چیه؟ براعت، جریان براعت شرعی است. این از این. بله؟ بله دیگه، چون یک ماه فرض نیه که یک ماه پیش شاید سال خمسی بوده، درست؟ اگه میگیم یک ماه پیش سال خمسی بوده تا 11 ماه تو فرضش مثال داره میزنه، 11 ماه از باب مثاله. ببینید از باب مثاله، یعنی اگر یه ماه احتمال میدم یه ماه پیش سال خمسی مثلا فرض کن بوده، احتمال دارم یه ماه بعدشه، درسته؟ چون اینجا مسئله احتمالیه دیگه، اگر یه ماه قبل سال خمسی بوده باشه الان سال جدید من یه ماه پیش شروع شده، درست؟ تا 11 ماه دیگه وقت داره.
این قدر متفقنا که مثلا تو تعداد نمازهای قضا اینا گفتن اینجا مثلا از اون میتونه،
اونم براعت دیگه، قدر متفقنش از با براعت. نمیدونم یه سال نماز به این شخص واجب شده یا دو سال، میگیم یه سال قدر متفقنش انجام بدید، براعت نسبت به اون یک سال بعدی. اینم همینجور احتمال میدم سال جدیده، وقتی که سال جدید بوده باشه این سود تو سال جدید حاصل شده، پس بنابراین خمسش واجب نیست، جواز تصرفم دارم.
میام تعداد ماه هم منظورم مثلا بیان که دیگه مثلا 5 ماه یا مثلا 8 ماه.
بلی اون از باب مثال، تو مثالی که ایشون دارن مثال میزنن میگن یه ماه پیش فرض کنید سال خمسیتون بوده، حالا این یه ماه بعد سال خمسی برای شما این درآمد به دست اومده، این احتمالش هست دیگه، پس بنابراین احتمال 11 ماه دیگه فرصت داری، بنابراین احتمال که یه ماه قبلش سال خمسی بوده، به عنوان مثال این گفته شد. خب مسئله سوم در اینجاست که این مسئله سوم هم خیلی مهمه.
بچه احتیاط نظری سنی
چیه؟
لازم اصولی؟
این از توی بعضی موارد اموال بعضی اساتین اونجا کلن احتیاط رو جاری میکنن، تو بعضی از این موارد احتیاط در میکنن، بعد هم میگن مصالحه میشه. توی اون بحث قبلی هم داشتیم، میگن تو اموال چون وجهی دارن، میگن یه وجهیه که توش این اختلافه. تو بحث موافق دفتر میرزای نائینی مطرح کردن، اونجا هم همین بحثشون هست. چون تکلیف دو تا حیثیت داره، یه حیثیتش اینه که من تکلیف خودم رو در نظر میگیرم که من چقدر بدهی دارم. خب شک میکنم که اینقدر بدهی داری یا اینقدر بدهی داری، به عنوان بدهی خودم براعت جاری میکنم. از یه جهت دیگه که میان بررسی میکنن، از اون بر میگن که یه جهتش اینه، اون برم یه مالکی داره، رعایت اون مالک که این مال رو به مالک نسبت به اینکه این مال برای مالک اونجا چقدر، چون الان از من که میان میگیم شما براعت جاری کن، ضررش میرسه به چی؟ به امام و ساده. از این جهت بعضی‌ها میگن که اون برو بعد احتیاط کرد. بله نبینید، حالا اون موافق دفتر فرض امکان وجودش رو بذاریم کنار، چون فرض میکنیم که ما نمیدونیم. تو بحث موافق دفتر میگم دیزاینرانی اونجا هم این بحث رو داشتن و این بحث اونجا هم پیش میومد که تو بحث موافق دفتر تو اونجا هم همین قید و همین احتمال هستش که من توی موافق دفتر که من دارم، من اگر شک میکنم توی این که چه مقداره، من میگم خب تکلیفی بوده دیگه، ثبت شده این تکلیف، چجور مثلا بعضی اونجا میان میگن نه براعتو جاری کن، بعضی میگن نه نمیشه، مثل میرزای نائینی که اونجا میگن باید بری تحقیق کنی تفحص بکنی، بعدم باید بدونی اون تکلیفتو ادا کردی. بعضی اینجور میان میگن، میگن با این تکلیف کردن، یه تکلیفی که ثبت به گردن شماست، یه تکلیفی دوشم اومده باید برم اداش کنم، یعنی انحلالش نمیدن. ما اگر انحلالش بدیم جای براعت پیش میاد، اما انحلالش ندیم، یه تکلیفی دوش من اومده، من از ذمه برداشته شد یا نه، اگه انحلالش ندیم میشه احتیاط. بله؟ نه یه کلمه اگر اینو به دید تکلیف واحد بگیرید، موافق دفتر من از ذمه‌اش باید فارغ بشم از اونچه که به گردنم اومده، یعنی انحلالش نکنید به عنوان براعت، اگر اینو بیاد بگید میشه احتیاط. اما ما گفتیم اینو قبول نداریم چون به انحلال قائلیم، اگر کسی انحلالیش نکنه میشه احتیاط. اما اگر انحلالش بکنی مجرا براعته، یا اگر جانب امام علیه السلام و سادات هم بخوای رعایت کنی، اینجا میگی تو این جور جاها براعت امتنانی نیست. علتش یکیش اینه که بعضی ها میگن آقا تو مواردی که شما مکل به تکلیف بهت شده، مثلا تکلیفت نمیدونی چقدر، یه وقتی که مثلا میگم امتنانیه این براعت برای شما، یه وقتی که نه امتنان بر شماست اما ضرر بر طرف مقابل. براعتی که از شرطاش میگه امتنانی باشه، وقتی که امتنان در حق شما هست اما ضرر بر یکی دیگه است، میگن براعت جاری نمیشه. براعت جایی که امتنان بر همه باشه. تو اینجا امتنان بر شما نیست، شما یه بدهی به یکی دیگه داری، بعد اگر من بگم براعت تو جاری کن، خب به ضرر اون تموم میشه. براعت باید امتنانی باشه، شرطش اینه که براعت امتنانی. تو اینجور موارد میگن امتنانی نیست. وقتی امتنانی نبود براعت جاری نمیشه، جای احتیاط. اینم یه بچه دیگه یه که ذکر میکنه که جاری دیگه، منتها ما میگیم نه اینجا براعت جاری میشه. اون مسئله امتنانی مسئله خیلی قویه که میگن براعت جاری نمیشه چون امتنانی نیست. خیلی مهمه اینجا، باید خیلی هموش تعمل کرد. جوابش به همین راحتی نیست، چون واقعا گفتیم براعت و شرایط براعت هم گفتیم باید امتنانی باشه. شما وقتی تکلیف، یه وقتی که نماز و روزه است، خلاف امتنان نیست، منت خدا گذاشته، میگه حالا 2 سال نماز به من بدهکار بودی یا 1 سال، براعت جاری کن 1 سالشو بخون، این منته. اما وقتی شما تکلیف مالی داری به یه شخص دومی، شما میخوای براعت جاری کنی، میگی مثلا 2 میلیون بدهکارم یا 1 میلیون براعت جاری میکنم 1 میلیون، خب خیلی برای شما امتنان خوبیه، اما اون یکی بنده خودم که حق من از بین رفت، درست یا نه؟ برای اون میشه خلاف امتنان. براعت باید امتنانی باشه، این اینجا امتنانی فقط برای یه طرفه، برای بر خلاف امتنان، بنابراین جاری میگن نمیشه. بعضی اینجور دارن که تو تکالیف مالی، لذا جای احتیاطو دار. اما ما میگیم نه، اینجا خلاصه شخصی که میخواد براعت براش جاری بشه، اگه بر او امتنانی باشه جاری میشه. اما میگم جوابش یه مقدار مشکلی هست. تو جریان براعت بحثش رو یه مقدار کردیم، فعلا شد. مسئله سومی در اینجا پیش میاد، این مسئله سوم هم خیلی مهمه، بحث تدارک ضرر از فایده است. آقای سیستانی این بحث قائل میشن به عدم وجود خالص، اما تو اون بحث بعدی قائل به تدارک دیگه نمیشن، میگن تدارک نمیشه کرد. ببینید این دوتا احتمالی که الان ما مطرح کردیم، یادمون رفته سال خمسیو، درسته یا نه؟ خیلی خوب یادمون رفته. یه مسئله اینه که این درآمد مال سال جدید هست یا نه، یه مسئله اینه. یه مسئله که بعد ببینیم حالا وجوب خمس روش هست، میتونم مصرف کنم یا نه. یه مسئله دیگه اینه که وقتی من سال خمسیو یادم رفته، احتمال میدم این ضرری که من قبلا کردم و میخوام ببینم یه ربحی تو امسال بوده یا نه که این ضرر رو تدارک کنم. اگر احتمال بدم که این سال خمسی گذشت، این ربح مال سال بعد بود، اون ضرری که من کردم دیگه از این ربح نمیتونم کسرش کنم. پس اگر احتمال دادیم که این سود 1 ماه بعد سال خمسی بوده، از یه جهت به نفعمونه، الان خمس واجب نیست بدیم، میتونیم کل این مالو در معونه مصرف کنیم، درسته؟ به نفعمونه، از این جهت به نفعمونه، اما از یه جهت به ضررمونه. سال قبل یه ضرر هم گفت دادیم 500 میلیون، حالا ما میخواستیم تدارک کنیم، اگر این مال سال جدید بوده باشه، ضرر سال قبل و از ربح سال بعدی نمیشه تدارک کرد، درسته نه؟ توی 1 سال وقتی شما سود و ضرر کردی، میگه اول سال 500 ضرر کردم، بعدش 600 تومنم سود به دستم اومد، محصل در سال اولم 100 میلیون من سود کردم. اما اگر این درآمدی که به دست شما اومده مال سال بعد بوده باشه، بعد بگی سال اول 500 ضرر کردم، دیگه نمیتونی اون ضرر رو از این سود چیه کسر کنی، درسته نه؟ پس تدارک اون ضرر به واسطه این سود دیگه امکان نداره. حالا من چیکار بکنم نمیدونم، این رب برای من به دست اومده اول مهر، نمیدونم سال خمسی مال اول شهریور بوده یا اول آبان، رب مال اول مهره، نمیدونم چیکار بکنم. یا حالا یه ماه از سال خمسی گذشته، اگه گذشته باشه سال جدید وارد شدم، دیگه اون ربحی، اون ضرری که تو تابستون کرده بودم، تو بهار کرده بودم، نمیتونم از این کسرش بکنم. حالا تو اینجا قاعده چیه؟ اصل اینجا چیه؟ نسبت به مسئله ثانیه فرض که انه رو این گذاشتن که این رب مثل خیلی از اعلام، مثل اینکه این رب ارزم به حضورتون تکلیفی بهش تعلق پیدا نکرد، درسته نه؟ تکلیفی بهش تعلق پیدا نکرده، شک داشتین تکلیف داریم یا نه، و میتونی تو معونه مصرفش کنی، تا چند ماه فرصت داری که تو معونه مصرفش کنی. نسبت به اونجا اینو گفتن، نسبت به این که این ضرر رو تدارک کنن، ایشون یه ضرر تدارک نمیشه، ضرر رو دیگه نمیتونی تدارک کنی، فرض رو این ور قضیه گذاشتن دیگه ضرر تدارک نمیشه. وقتی مال سال جدید شد، بنا رو گذاشتی که کنده مال سال جدیده، دیگه تو اونجا رب مال سال گذاشته بوده. ما میخواییم بگیم که آیا میشه ما تو بحث ضرر بیاییم بگیم ضرر تدارک بشه؟ ما یعنی سآل رو نمیدونیم چیه که آیا امکان تدارک ضرر هست یا نه. دو تا اصل اینجا میتونیم داشته باشیم. اگر این رب مال سال قبل بود، یعنی سال خمسی من هنوز نرسیده، آبانه، اگر اینجور بود ضرر تدارک میشد، درسته؟ وقتی ضرر تدارک شد، من چقدر خمس به گردنم میاد؟ 100 میلیون تومان پول برام باقی میمونه. این 600 با اون 500 ضرر که سنجیده بشه، کسر انکسار میشه، 100 تومان 20 میلیون خمس به من میگیره. امر مردد به اینه که من 20 میلیون بعد خمس بدم یا 120 میلیون بعد خمس بدم. بعدم تکلیف اینجور میشه، اگه این 600 تومان تا آخر سال برام من بمونه، 120 میلیون تومان من بعد خمس بدم. امر مردد به اینه دیگه. یک مطلب که هستش اینه که ما 20 میلیون تکلیف به مثلا فرض کنید که اقل یا اکثر رو که بسنجیم، براحت از اکثر جاری بکنیم، بگیم که انشالله تکلیف به 120 به من تعلق پیدا نکرده، این ضرر رو از این کم کن، کسرش کن. این یه راه که راه براحت بوده باشه. این راه یه اشکالی داره، اشکالش اینه که هنوز سال تموم نشده که من بگم 120 میلیون خمس گردن من اومده، درسته یا نه؟ هنوز سال تموم نشده، ممکنه من این سود رو تو سایر معونه های خودم مصرف کنم، هنوز من نمیدونم که بیام بگم که سال خمسی من تموم شده. یعنی مردد بین تکلیف اقل و اکثر هستم، خمس اینجا باید بگیم فقط تعلق پیدا کرده، درسته یا نه؟ هنوز سال به آخر خودش نرسیده که وجوب بیاد. این اشکالو داره، اما فی نفسه از باب این که من یک حکم وضعی برام اومده باشه که این حکم وضعی الان 20 میلیون خمسه یا 120 میلیون براحت رو بعضی میگن میشه جاری کرد. الا اشکال فی. یه مسئله دیگه استصحابه. وقتی که این فائده برا من رسید، من این استصحاب میشه موضوعی، این اصل براحت نسبت به حکمیه، درسته؟ نمیدونم تکلیف چقدر رو دوشه من اومده، حکم وجوب چقدره، من تو اینجا نسبت به اون وجوبی که رو دوشه اومده براحت جاری میکنم. یه راه دیگه استصحاب موضوعی. استصحاب موضوعی یعنی چی؟ یعنی این سودی که برای من حاصل شده اول مهر ماه، من نمیدونم اینجا که اون موقع سال جدید رسیده بود، سال خمسی من رسیده بوده یا نه، چون سال خمسی توش مشکوکم، استصحاب میکنم که هنوز سال خمسی نرسیده. وقتی استصحاب کردم که سال خمسی نرسیده، این اصل موضوعی لعل مقدمه بر اون اصل حکمی هم باشه، حتی استصحاب میکنم سال خمسی نرسیده بوده، پس اون 500 رو از اینجا چیکار میکنم؟ کسر میکنم. اینم یه راه دیگه. پس اینم اگر ما بتونیم با استصحاب بیایم جلو، میگیم مهر ماه مشخص که فایده برای من حاصل شده، شک دارم سال خمسی من رسیده بوده یا نه، استصحاب میکنم که نرسیده بوده، وقتی نرسیده باشه اون 500 تا رو از این کسرش میکنم. اینم یه راه. پس بنابراین تدارک ممکنه. پس اینجا دو تا نظر هست براعتا مطابق با همین استصحاب نتیجهش، براعتا مطابق با همین استصحاب، منتها بعضی براعت و نسبت به اون وجوب تکلیفی که بخواد اجرا کنن میگن هنوز وجوب تکلیفی نیومده. چرا؟ شما همین پولی که الان دستتون رسیده مهر ماه، اینو ممکنه تو معونه مصرف بکنی همشو، اصلا دیگه چیزیش باقی نمونه که بخوای اون ضرر رو ازش جبران کنی. اگه پول الان آخر سال جدید میشد و این پول دستتون بود، مردد میشدی چیکار کنی؟ بله، اما الان هنوز چیه؟ هنوز اگر این داخله در سال جدیده، سال تموم نشده. این یه مشکلیه که قابل حل. جوابش به این که میگن آقا از باب این که تکلیف اکثر دیگه، بعد شک میکنیم که چجوری بوده، نسبت به این مبلغ بگیم که ایشالله 500ش جبران اون بوده باشه، 100ش ما سال جدید حساب میکنی، درآمد سال جدید اگر دست ما هنوز هست براعت رو به عنوان وضعی جاری بکنیم. اما اون تکلیف خلاص اون استصحاب شاید از یه جهتی محکمتر و قویتر بوده باشه. این از این. حالا تو ضمن خود این مسئله این نکته اومده،
این تنافی بین دو تا نظر نمیشه؟
بله.
مسئله قبلی شما اون نظر رو اگر قبول کنیم، نظر اول رو با این بیان کردن فرمودید تنافی نمیشه؟
ببینید ما توی مسئله اگر سال خمسی رو مشخص بکنیم نمیتونیم یکی از این دوتا رو بعد انجام بدیم. میخوایم بگیم که اگر سال خمسی مشخص بشه، اگر مشخص نشه نه دیگه، مثل جایی که ما الان نمیدونیم نسبت به تکلیف زائد ما هر دو جا براتو جاری میکنیم. اگر سال خمسی رو بیایم مشخص بکنیم بنابر یک چیزی بذاریم بعد مشکله. اما اگر ما نسبت به امری بوده باشه که سال مشخص نکردیم، سال خمسی رو نمیدونیم، فراموش کردیم، تو دو تا مقام میتونیم جاری کنیم، اینجا استصحاب رو میتونیم جاری بکنیم. منتها فقط میگم اگر دلیل استصحاب رو جاری کردیم و اومدیم گفتیم سال خمسی نرسیده، اون موقع تو اون مقام اول دیگه چیه؟ اینو میگیم جزء جریان این طرف میشه، یعنی جزء این میشه که این خلاصه مال سال قبل بوده، بنابراین تعلق تکلیف بهش هست. تعلق تکلیف از ذره رو میتونی ازش کسب بکنی و بعد دیگه چیه؟ بعد فقط دیگه اون 20 میلیون خمس بهش مثلا اگه سر سال اضافه اومد خمس بهش بدی. بعد یعنی میخوام بگیم این وقت جا داره، استصحاب اینجا جا داره که جاری بشه. تو مسئله دوم هم اثر داره، همه اینا مربوط به اون مسئله اول هم هست که در مورد تکلیف سال خمسی ما چی بگیم. اگه سال خمسی و شما با استصحاب اومدی به تأخیر انداختی، اون موقع بله تو این دو تا مسئله اثر داره، هر دو تا مسئله رو اثر میذاره. این از این مسئله. این استفتایی که از آقای سیستانی بوده، عبارتی که آوردن جواب آقای سیستانی فهمن و اما انتظر را فی اثناء السنه ثم حصل علی ربهن و شک انه حصل علی هذا الرب بعد تمام سنته الخمسیه انه حصل علیه فی اثناء السنه، میگن فعل الاحتمال الاول لا يمكن له ان يخصم الضرر من الرب، یعنی جبران کنه، تدارک بکنه ضرر رو از رب. اما بنابر احتمال دوم ممکن. ایشون فهمن در این صورت بنا میذاریم بر احتمال اول، پس ضرر بهش جبران نمیشه. این نظر ایشونه که یعنی بیانی که برای همون نظر اول آوردن که جواز تدارک آیا اینجا هست یا نیست. اینجا مسئله میشه مسئله عدم جواز، مسئله عدم جواز تدارک. اما تو مسئله جواز تدارک میگیم یک اصل موضوعی هست، استصحاب عدم بلوغ سنت الخمسی عند حصول الفائده. دلیل دوم اصل حکمی، جریان براعت از تکلیف به خمس نسبت به فائده به مقدار ضرری که تدارکش رو میخواییم انجام بدیم. اینم دو تا اصلی که تو اینجا بگن اصل موضوعی و حکمی خواهیم داشت. این فرد تمام. یه فرع دومی هست درباره تغییر مبدأ سنه خمسیه. این فراموشی مبدأ سال خمسی بود، سهو و جهل نسبت به سال خمسی بود. فرع چهارم تغییر مبدأ سال خمسی. تو اینجا دو تا مسئله داریم ما، یکی تغییر به تقدیم سنه خمسیه، یه بحث دیگه تغییر به تأخیر سنه خمسی. آیا میشه تغییر بدیم؟ چون مردم خیلیشون دلشون میخواد سال خمسی رو به تأخیر بندازن، میگیم آیا این تأخیر جایز هست یا نه؟ سال خمسی رو به تأخیر انداختن نسبت به تقدیم سال خمسی. سال خمسی رو شما مبدأ شده به فتوای مرجع عمل کردی، حالا مبدأ رو شروع در اکتساب گرفته بود یا مبدأ رو چیه؟ مثلا حصول فایده یا ظهور رب گرفته بود. نسبت به اینجا ما می‌خوایم تغییر بدیم سال خمسیمون رو. خیلی پیش میاد برای بعضی‌ها، مثلا یه شریکی داره میگه سال خمسیمون رو یکی بکنیم که با هم بشینیم حساب بکنیم، میگه تو هم مقدم کن یا میگه تو مؤخرش بکن. اگه خواستیم این کارو بکنیم که سال خمسیمون رو تقدیم بکنیم، اکثر اعلام تقریبا تعبیری که همه دارن جواز این مسئله است. ببینید تعبیرهای خودی ملاحظه کنین، قد عرفت ان راس السنه اول ظهور رب لكن اذا اراد المكلف تغییر راس سنته امکنه ذلك بدفع خمس ما ربعه اثناء السنه و استئناف راس سنه للارباح الاتيه. من الان وسط ساله، تا وسط سال خمسمو میدم، بعد میگم مثلا این حالا بشه اول سال من، اشکالی نداره میشه. شما تأخیر انجام ندادی؟ خب شد تو زودتر انجام دادی. اینا که میخوان سالشون عوض کنن میگن مثلا من سالم اول ماه رمضان گذاشته بودم همیشه، حالا میخوام یه ذره زودتر بکنم، بکنم نیمه شعبان. اشکالی نداره، نیمه شعبان خوب شد، از این بعد میشه نیمه شعبان. نه اینکه نیمه شعبان و اینا رسیدی به اول ماه رمضان خمس بخوای ندی، بعد بگی سال دیگه نیمه شعبان میخوام خمس بدم، اون نمیشه، اون مسئله تأخیره. نه، قبل از این که برسه ماه مبارک رمضان میگه من میخوام نیمه شعبان بیام، همه میگن اشکال نداره. تقریبا یه قولی که الان آقایون تقریبا قبول داره. تو تعبیرهای سیستانی هم ببینید، قد عرفتن نرأس سنف الفواد غیر المکتسب اول وصول الفائده، در فواد مکتسب به هی نشور در اکتسابه، لیکن ازا اراد المکلف تغییر رأس سنش امکن او ذالک به دفع خمس ماربه و اصناع سنه و اتخاذ رأس سنتی از شروع الاکتساب بعده. شروع در اکتساب بعد از این روز رو مبدا میگیری. ببینید تعبیرشون هم که شروع در اکتساب بعد این روز یا حصول فائده جدیده بنابر مبنای فائده جدیده. مسئله دوم تغییر به تأخیر سنه خمسی است. تأخیر جایز نیست. چرا؟ چون مترتب میشه برش تصرف در مالی که غیر مخمسه. الا اینکه اینجا دوتا راه پیشنهاد دادن، دوتا راه هست که هر دوش براش برمیاد به همون جواب تقدیمه، یعنی هیچ کدومش در حقیقت تأخیر نیست. راه اول هر دوش همون تقدیمه. با راه اول چیه؟ راه اول بعضی میگن آقا شما الان نیمه شعبان گذشته، اول ماه رمضان شده، سال خمسی جدید، میگه آقا من میخوام نیمه شعبانش بکنم. نیمه شعبان گذشت، الان هم میخوای شما بندازیش به نیمه شعبان، یعنی تمام این طول سال شما یعنی بعد خمس ندی، درست؟ بعضی ها میگن خمس رو به ذمه بگید، یعنی مثل همین که دستگردون میکردن، مطالعه اینجا دستگردون نکرده، یعنی در حقیقت پرداخت کنه، چون دستگردون یعنی پرداخت کردی دوباره قرض گرفتی، پرداخت نکرده، نمیخواد الان پرداخت کنه یا نمیتونه الان پرداخت کنه، به ذمه میگیره. الان اول ماه رمضان من خمسمو ببینم چقدر باید محاسبه کنم، خمسمو محاسبه میکنم، بعد که خمسمو محاسبه کردم چیکار میکنم؟ به ذمه میگیرم. خمس محاسبه شده رو به ذمه میگیرم، بعد دوباره از حالا به بعدم حساب میکنم که چقدر درآمد جدید داشتم تا نیمه شبان اون موقع خمسمو میدم. یعنی تأخیر اینجوری اجازه حاکم شرع میخواد، خمس به ذمه منتقل میشه. الان خیلی وقتا زیاد پیش میاد، میاد میگه آقا من خمسمو الان نتونستم حساب بکنم، میشه مثلا یه ما دیگه بیام برای حساب؟ چی میگین بهش؟ میگین خمسو به ذمه بگیر، نیومده دستگردونم کنه، مراجعه نکرده. حاکم شرع میگه که به ذمه بگیر، یعنی از تو مالت منتقل میشه به ذمه وقتی داره اجازه میگیره. ببینید دستگردون موافقه با احتیاطه، خیلی الان دستگردون میکنن، اما طرف نیومده برای دستگردون، اما میگه آیا اجازه میدید برای تأخیر؟ اجازه برای تأخیر اینه که بیان دیگه به ذمه بگیر. به اجازه وکیل امام علیه السلام میشه شما خمسی که در ماله به ذمه بگیری، منتقلش کنی به ذمه، اشکال نداره، به اجازه حاکم شرع میشه این کارو بکنی، درسته؟ نه، میگیری به ذمه، بعد نیمه شعبان که اومدی دو تا بچه و هر دو رو محاسبه کردی، بعد خمسشو بدی. نیمه شعبان آتیه، یکی اونی که به ذمته، درست، یکی اونی که بعد دوباره ای درآمدهای جدید رو هم گذاشتی تا نیمه شعبان شد، اونو قبلیه رو بعد یه محاسبه بکنی به ذمه بگیری، بعد بره تا نیمه شعبان. اینو بعضیا قبول ندارن، حالا قبول ندارن بعضیاشون، اکثر الان که میگن اشکال نداره به ذمه گرفتن، بعضیا اشکال دارن. تو تعلیقای اوربه میدین آقای مرحوم استاد احمد خونساری قبول نداشتن، مرحوم آمزه هاشم محمودی هم قبول نداشتن، و بعضی از اعلام دیگه هم اونام گفتن که نه، همچی ولایتی از ناحیه امام ثبوتی یک همچی ولایتی ثابت نیست. بعضی اصلا قبول نداشتن که شما خمس رو ذمه بگیرید، میگن فقط باید دستگرد کنید. بعضی احتیاط دارن تو اینجور موارد به ذمه گرفتن، و بعضی میگن نه فقط دستگردون، یعنی شما باید بدی و دوباره خمس رو قرض بگیری، به ذمه گرفتن و قبول ندارن. این خلاصه بنابر نظر اینا کار مشکل میشه. این طریق اول. طریق دوم که آقای نائینی گفتن، ایشون اینو میگن طریق دومشون، باز این هم میگن اینا در حقیقت تأخیر نیست، تأخیر در مسئله نیست، اینجا چون اجازه گرفتی در حقیقت تأخیر نیست، اینجا تأخیر نیست، چون اینجا داری به ذمه میگیری، بعد نیمه شعبان داری مقدم میکنی در حقیقت، درسته نه؟ پس این در حقیقت تأخیر، ظاهرش تأخیره اما در حقیقت چیه؟ تقدیمه، فقط اینو ندادی به ذمه گرفتی، راه دوم که میرزا نائینی آوردن اونم فی الجمله اینه، سوالی هست ازشون که استفتای شده تو استفتاءات میرزا نائینی بوده که رجلون کان آخر سنتی اول رمضان المبارک ثم عرض له مانع، اون مانع براش پیش اومد فاخر الى اول المحرم، اینو تأخیر انداخت به اول محرم، فهل یجوز له ان یجعل اول سنتی اول محرم من بعده اولا، میشه از این به بعد دیگه اول محرم و سال خمسش بگیره یا نه؟ ثم ما تکلیفه فی هذه المدت التي مضت من رمضان الى محرم، تو این مدتی که از رمضان تو محرم گذشته تکلیف این آقا چیه؟ میرزا نائینی حالا تو جوابش دیگه دست شما نیست، میفرماین که این خمس و حالاشو بره محاسبه بکنه، بعد از این به بعد بیاد سر محرم، یعنی میتونه طوریس تأخیر بندازه تا اون موقع، اما اینو میگه بیاد محاسبه بکنه با اینو بعد یو خمسا، این میشه در حقیقت تقدیم یه تأخیر، این سوال از تأخیره، ایشون میگه که الان محاسبه خمسو میکنه بعد دوباره اونجا چیه؟ دوباره میره مقدم میکنه، اما به ذمه گرفتن نمیگن، به ذمه گرفتن میگن یه مقدار، خلاصه بعضی مخالفن با این. این راه دوم هم در حقیقت تعبیر دیگه یه برای همون تقدیم، این نسبت به این چطور برسیم به فرقاتی. صلی الله علیه و آله.